أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضار محترم که به صورت حضوری و مجازی ما را در این نشست علمی همراهی خواهند نمود. آغاز می‌کنم نشست علمی به عنوان چیستی و تمایز سیره معصومان علیهم السلام، سیره شناسی و مطالعات سیره معصومان علیهم السلام را. همونطور که مستحضرید یکی از مباحث پردامنه و مبنایی در خصوص مطالعات سیره اهل بیت علیهم السلام این است که اصولا مطالعات سیره یعنی چی و وقتی میگیم سیره منظور چه جنبه از زندگانی اهل بیت علیهم السلام و معصومان مد نظر است و اساسا برای مطالعات در این حوزه آیا چارچوب مشخص موضوعی داریم یا خیر. یه مقدار تعدد عبارات و اصطلاحات در این رابطه کار روی مقدار سخت کرده برای برخی از معلمان، به خصوص معلمانی که تازه وارد این حوزه میشن، که اونها با یه مقدار تعاریف متعددی روبرو میشن که حدود و سغور کار رو هم دقیقا نمیدونن که چارچوب کار به چه صورتی هست و از کجا شروع بکنن و باید به کجا منتهی بشن. با توجه به حساسیت موضوع سیره اهل بیت علیهم السلام و اهمیتی که این موضوع در رابطه با جهت‌دهی و الگونمایی برای جامعه شیعه داره، ما درخواست کردیم از دکتر روح‌الله حجت الاسلام و المسلمین، دکتر روح‌الله توحیدی که در این زمینه تخصص دارن و سالها در این رابطه مطالعات داشتن، میخواییم در این زمینه واکاوی بیشتری از ابعاد مختلف موضوع داشته باشیم. آقای دکتر توحیدی از اساتید حوزه دانشگاه و دانش‌آموخته دکتری از دانشگاه تهران هستند که عمدتاً زمینه مطالعاتیشون تاریخ اندیشه سیاسی، روش شناسی تاریخ و سیره و تاریخ فقه و اجتهاد در اسلام هست. مستثر هستید که احتمالاً یک کتابیشون هم به عنوان پویش و رویش تعاملی زیدیان برنده کتاب سال حوزه بوده و همچنین ایشون یکی از نویسندگان کتب درسی تاریخ اسلام برای مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد هستند. یه طرح پژوهشی هم برای پژوهشگاه خودمون انجام دادم به عنوان آسیب شناسی روشی مطالعات سیره معصومان علیهم السلام که کار به اتمام رسیده و همانند اون طرح پژوهشی که با عنوان عیارسنجی منابع سیره معصومان علیهم السلام برای پژوهشگاه حضور دانشگاه انجام دادم، این کار به اتمام رسیده و من از جناب آقای دکتر توحیدی‌نیا درخواست میکنم که بخش اول صحبت‌هاشون رو در این رابطه آغاز بکنن و در ادامه اگر سوالاتی در این زمینه هست در خدمت اساتید محترم خواهیم بود. با ذکر یک صلوات به استقبال صحبت‌های ایشون.
تشکر می کنم از مسئولین محترم، از مسئولین محترم و جلسه روز داشتم و همانیشونی بزنیم صورت گرفتم نقایقی رو در خدمت اساتید و محترم بحث مهمی و امیدوارم انشاءالله اون چیزی که مطرح میشه مرجع نظری افکاردار باشه و واسه هم برده بشه و من بتونم انشاءالله از نظرات اساتید محترم استفاده کنم و تشکر هم میکنم از حاضران در جلسه. من خب اگر اجازه بفرمایید مطابق حالا از اینکه هست یک متن رو آماده کردم برای اینکه انشاءالله بحث خیلی شسته گفته مطرح بشه و انشاءالله بعد اگر لازم باشه نکاتی رو خدمتتون عرض خواهم کرد. فلسفه پیشنهادی برگزاری این جلسه و جلساتی از این دست تأکید و تصریح بر این مهم است. پیشرفت و کارآمدی مطالعات در هر حوزه ای از دانش بیش از هر چیز وابسته به مطالعات و تأملات نظری و به تعبیری فلسفه علمی است. این در حالی است که اگر امروز مجموع تلاش های علمی در باره شخصیت های برجسته علمی معصومان علیهم السلام رو در طول چند دهه گذشته در نظر بگیریم و حجم مطالعاتی که با نگاه درجه دو به این حوزه پرداختند و از زاویه نگاه معرفت شناسانه و روش شناسانه در سبب نقد و بررسی آثار بودند رو با دیگر مطالعات مقایسه کنیم، میتوانیم بگیم که ما یک فقر جدی مباحث نظری در موضوع مورد نظر داریم، موضوعی که البته تا حدی میشه در ضعف چنین مطالعاتی در حوزه حدیث و کلام و تاریخ و دانشها و علوم دیگر و از زاویه دیگر میشه در درخواست یا توان مجموعه‌های آموزشی و پژوهشی در این حوزه دارد. به هر ترتیب اگر اکنون بخواهیم در این مسیر یعنی مطالعات نظری و پیشینی از فعالیت‌های علمی درباره معصومان علیهم السلام داشته باشیم و مبتنی بر ادبیات رایج در علوم انسانی و همچنین با در نظر گرفتن پایسته های علوم اسلامی به تأمل در این موضوع بپردازیم، ابتدا باید روشن شود که ما درباره چه ساختی از دانش صحبت میکنیم. امروز البته برای اساتید و دانشجویان تا حدی روشن شده است که ما میتوانیم از زوایای گوناگون و رویکردهای علمی متفاوت و ابعاد گوناگون وجودی انسان یا اجتماع انسانی بپردازیم. به عبارت دیگر ما با مسائل و پرسش هایی رو هستیم که کانون چندین رشته علمی هستند. در این شرایط اگر معتقد باشیم انسان های مورد نظر یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و علیه طاهرین علیه السلام از ویژگی های الهی و خاص برخوردارند، علاوه بر ضرورت توجه به آن زوایای علمی، باید به ابعاد شخصیت ویژه ایشان نیز به پردازیم. بنابراین قطعا ما با یک حوزه از مطالعات علمی رشتهای روبرو هستیم. اینجا بنده در دو امر رو مفروض گرفتم، نخست ضرورت اعتنایی بر ادبیات رایج علوم انسانی در این توجه و پایبندی و داشته های ما در دانش های اسلامی و دوم اینکه ما با یک حوزه میان رشتهای روبرو هستیم. هر یک از دانش ها گاه مدعی پاسخگویی به تمام یا بخشی از مسائل این حوزه هستند. این دو مفروض به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه امروز وجود دارد و به نظر همین کافی است که وقتی به فضای علمی حوزه و دانشگاه و آثار منتشر شده در حوزه مورد نظر می‌نگریم، ذهن ما به طور مکرر این احساس را داشته باشد که در یک جای معلق و غیر تثبیت شده در امر سیره قرار داریم، یعنی ارتباط مشخصی با حوزه‌های علمی و دانشی دیگر برقرار نکرده‌ایم. بنده این رو کاملا متوجه می‌شم که ما از اموری غفلت داشتیم، یعنی مسائلی برای ما و در ذهن ما وجود داره ولی از آنها عبور کردیم و بیا ترجیح میدیم بیشتر به حجم مطالعات سیری در موضوعات مورد خاص جامعه بپردازیم. در اینجا به اقتضای بحث به سه مشکل یا مسئله اشاره میکنم. مشکل نخست نامعلوم بودن موضوع و قلمرو این حوزه مطالعات است. کافیست برای روشن شدن این امر مجموعی از عناوین و محتوای آثار داخلی و خارجی، آثار منتشر شده به زبان عربی، آثار منتشر شده در رشته‌های گوناگون علوم اسلامی یا رشته‌های مصوب وزارت علوم که به نوعی با سیره ارتباط دارند و در دانشکده‌های الهیات و معارف یا تاریخ و تمدن و غیره مورد توجه قرار می‌گیرند، و همچنین برونداد ساختارها و مراکز و مؤسسات علمی یا فرهنگی موجود در حوزه در ارتباط با حوزه سیره رو در نظر بگیرید. میتونیم مشاهده بکنیم که فهم‌ها از شخصیت مفهوم بسیار متنوع و ما نباید با آنچه توافق بین مذهبی خود ما در برخی مجموعه هاست رو ملاک قرار بدیم. مشکل یا مسئله دیگر نامعلوم بودن اهداف این حوزه مطالعاتی و به عبارت دیگر روشن نبودن نسبت و ظرفیت این حوزه در دو هدف اصلی آن، یعنی شناخت مفهوم و الگو قرار دادن مفهوم است. این به صورت واضح و طبقه بندی شده روشن نیست که ما از هر یک از دو مسیر چه مطالبه‌ای و انتظاری داریم. باز هم مهمتر روشن نیست که این هدف دقیقاً کارویژه چه کسانی با چه تخصص و چه مهارتی است. اما این دو مشکل به رغم اهمیتی که به طور مستقل دارند، به نظر می‌رسد وابسته به یک مسئله دیگر است. یک غفلت جدی این است که میان‌رشتگی در حوزه سیره معصوم علیه السلام چه معنی دارد؟ ماهیت میان‌رشتگی آن چیست؟ به اصطلاح تلفیق و چشمنداز ما مبتنی بر چه عناصر رشته‌ای از مبانی، مسائل، روش‌ها و اطلاعات هر رشته شکل می‌گیرد. با این مقدمات و هنگامی قصد حل این مشکلات و موانع که تا کنون نیز وجود داشته و از آن غفلت کرده‌ایم و داشته باشیم، نقطه آغاز تفاهم و حداقل ایجاد انسجام در مفاهیم پایه‌ای موضوع است. مهمترین مفهوم سیره است به تعابیری که با استفاده از آن ساخته و پرداخته می شود. تأکید می کنم که ما به عنوان یک تخصص مستقل نمیان بشتهی می خواهیم با عالمان علوم قرآن و حدیث، عالمان علم اصول و علم فقه که در جای خود با اندیشمندان علوم انسانی و علوم اجتماعی ارتباط برقرار کنیم و خود را معرفی کنیم، و این بدون تطبیق در مفاهیم پایه‌ای ممکن نیست. اما در مورد مفاهیم ابتدا باید توجه داشت که این مفاهیم یک پیشینه تاریخی دارد که به سبب اسلام میرسد، به یک پیشینه در مطالعات یک سده گذشته با تمام تطوری که داشته، و ما تلاشمون این بوده که به هر دو توجه داشته باشیم. نخستین نکته‌ای که به نظر نیاز بود بررسی شود و به سخن پایانی در مورد آن مطرح بشه این است که موضوع مطالعه خود را با چه مفهومی خطاب قرار میدیم. ما با یک حوزه مستقل دانشی رو هستیم که همتایی ندارد و این موضوع پیش از هر چیز به مورد مطالعه ما برمی‌گردد. به نظر می‌رسد چه هسته اعتقادی نسبت به اون بزرگواران رو در نظر بگیریم و چه جنبه رسالت اونها در امر هدایت جامعه توجه داشته باشیم، و همچنین چه از منظر تاریخی و تمامی و دو جنبه ثبوتی و اثباتی به آنها نگاه کنیم، به نظر می‌رسد مفهوم معصوم میتواند از جامعیت برخوردار باشد. اخیراً نیز در یکی از تحقیقات انجام شده با رویکرد تاریخ این باره واژه اسامه بررسی شد و این اطمینان رو به ما تا حد بیشتری میده که عنوان و خطاب ما با معنای نخستین واژه و تغییرات اون هماهنگ هست. اما برای سخن گفتن درباره معصومان علیه السلام بیشترین و رایج‌ترین واژگان و الفاظ در سه بخش قابل معرفی است. یک بخش شامل واژگانی چون تاریخ، شرح حال، زندگی نامه و حیات می شود. یک بخش شامل سنت، قول، روایت و مفاهیمی از این دست می شود. و یک بخش نیز شامل مفاهیمی چون سبک، شیوه، روش و موارد دیگر. باز هم از جنبه قلمرو و حیطه مطالعات معاصر و همچنین پیشینه تاریخی و ریشه شناسی واژگان و در نهایت شمول نسبت به خواست ما از این حوزه و اهداف ما میتونم بهترین مفهوم را مفهوم سیره دارم. اما این سیره را باید چگونه تعریف کرد که وقتی در کنار مفهوم معصومان علیه السلام قرار میگیرد جامعیت و ماهیت نسبی ایجاد کند. یک تعریف اولیه که به عنوان طرحی در این جلسه و نه به عنوان امر مقبول مطرح میکنم عبارت است از تصویر شخصیت در زمان و مکان و شرایط عصر. اینجا ما میتوانیم دو هدف عمده یعنی ایجاد معرفت و آگاهی نسبت به معصوم و همچنین الگو و مدل و خط مشی قرار دادن اونها رو مد نظر قرار دهیم. دو هدف وجود دارد که از زاویه معرفت شناختی و روش شناختی و بنابراین فرایند صورتبندی و پاسخ به مسائل کاملا مجزا هستند، اما در عین حال بسیار به یکدیگر وابستند. با درک این تمایز و استقلال فعالیت ها در یک حوزه مطالعاتی چگونه باید این دو را از یکدیگر تفکیک کنیم؟ نکته نخست این که اگر هدف ما شناخت باشد درست است که تاریخ شناسی به عنوان یک علم میتواند به جهت تعمین مبانی و مبادی و روش دستیابی به زمان مکان و شرایط حیات معصوم علیه السلام کمک کند، اما امکان و توان تصویر پردازی به تبیین کامل شخصیت معصوم علیه السلام را ندارد و همین دلیل است که علوم اسلامی یا علوم انسانی دیگر جلو می‌آیند و مدعی‌اند که می‌توانند این شخصیت را به صورت قابل قبول‌تری معرفی کنند. بنابراین تاریخ‌شناسی معصوم علیه السلام با در نظر گرفتن ساخت و روابط موجود علمی فعلی تبدیل به یک رویکرد می‌شود، همان‌گونه که کلامی، جامعه‌شناس و دیگر دانش‌ها و علوم متکفل معرفی معصوم می‌شوند و می‌توانند خود را به عنوان نماینده یک رویکرد معرفی کنند. برداشت کلی این است که ما با سیر شناسی ها روبرو هستیم و بنابراین می توانیم نظم و محتوای معرفتی و روشی درباره سیر معصوم علیه السلام را سیر شناسی تلقی کنیم و عنوان دهیم. نکته بعدی معطوف به هدف دوم است. در آنجا دیگر مسئله ما صرف گذشته نیست، بلکه اولویت ما حال حاضر است، بلکه می کوشیم با علوم انسانی ها که در ذهن پارادایم های گوناگون ظاهر شدند همکاری کنیم. اگر ما پذیرفتیم که یک حوزه مستقل دانشی با مسائل مربوط به سیر وجود دارد و از طرفی لازم است ما دائما در یک حرکت رفت و برگشتی میان گذشته و حال یک تصویر منسجم به عنوان الگو بسازیم، باید آن را چه عنوان دهیم؟ ما اینجا با مفهوم مطالعات روبرو میشویم، مفهومی که در ادبیات رایج علمی تاریخ قابل ملاحظه ای دارد و در چند دهه گذشته نیست بیشتر گروه ها و دسته هایی که نسبت با امر و فرهنگ و انسان دارند به عنوان مضاف الیه هم قرار گرفتند، که برای نمونه می توان از مطالعات زنان یا مواردی مثل اون هم بود. با این حال آنچه اهمیت دارد این است که برای حوزه های دانشی که هستی مطالعاتی یا برنامه های درسی آن هم شکل و قوام کافی نگرفته از تعبیر مطالعات استفاده می شود. در حقیقت ما با یک نیاز و تجربه و اطلاعات ما با یک سری از نیازها و تجربه ها و اطلاعاتی که داریم نیازمند یک ساختار علمی جدید هستیم و از این رو میتوان تعبیر به مطالعات سیره معصومان علیه السلام داشت. تأکید میکنم جنبه ها و زوایای گوناگونی در بحث وجود داره که فرصت طرح اونها شاید در این جلسه وجود نداشته باشه. این شاید این چیز از ماحصل بحثی بود که من مد نظر داشتم برای این جلسه و روز بخوام از اینکه شاید این مقام طولانی شد فقط این نکته رو عرض بکنم و استفاده بکنم از نظرات، اینکه بحث درباره سیره شناسی و مطالعات سیره معصومان علیه السلام زمانی این موضوع اهمیت پیدا می‌کنه که ما در گفتگوی با رشته‌های دیگر خودمون رو بگیم. من شاید در همین 4-5 سال که به خاطر همین قصه پروژهی که جناب آقای دکتر فرمودن و یا پروژه های دیگه چه حالا در دانشگاه تهران چه جاهای دیگه با اساتید مختلف رشته های علوم انسانی به ویژه صحبت میکنم، این سوال همیشه مطرح هست که شما چه کسانی هستید؟ شما یه تاریخ شناسید ولی فراتر از تاریخ صحبت میکنید. شاید اینجا در این پژوهشگاه یا پژوهشگاه‌هایی که مرتبط هستن با حوزه یا حوزه‌ای هستن این کمتر مطرح بشه، اما وقتی ما با اونها صحبت می‌کنیم من فراموش نمی‌کنم با خیلی از اساتید تاریخی که صحبت می‌کنیم به ما میگن اینها بحثه کلامیه، بحثه فقهیه، بحثه ای که رفتی به تاریخ نداره. و بنابراین اینجاست که ما احساس میکنیم ما باید خودمون رو به رشته‌های دیگه معرفی کنیم. و دلیل این که به نظر میرسه ما باید از چنین مباحثی آغاز بکنیم این هست که باید یک عنوانی برای کارها وجود داشته باشه. همین الان جناب آقای دکتر وقتی داشتن صحبت میفرمودن فرمودن سیره در سیره اهل بیت. چرا اهل بیت به کار میبریم؟ چرا معصوم به کار میبریم؟ چرا امامان به کار میبریم؟ به نظر میرسه که ما دقت‌های لازم رو در به کار بردن از تعبیرها نداریم. این در حالی که در رشته‌های دیگر مثلا در رشته حدیث تا علوم اسلامی رو عرض میکنه، در علوم قرآن، در حدیث، در رشته کلام این راحتی کلمات جابجا نمیشن، کاملا با دقت بیان میشن. اما اون پیشینه‌ای که دارن و بعد این جهت حالا احساس شد که باید این بحث مطرح بشه. این بحث های این چنین زوایای خیلی زیادی بود. من تاکیدم در این جلسه بر ماهیت میان‌رشته‌ای بحث بود و امیدوارم که حالا از این جهت گامی بتوانیم در آینده برداریم که بتونیم تلفیقی که ما داریم بین دانشها صورت میدیم رو زیل این عناوین سیره معصومان، سیره شناسی و مطالعات سیره معصومان بتونیم بهتر انشاءالله این تلفیق رشته‌ای رو صورت بندی کنیم که انشاءالله اگر توفیق باشه باز جلسات دیگه هم به تصفیق باشه. خیلی ممنون و متشکرم و امیدوارم که استفاده کنیم.
بله تشکر میکنم از جناب دکتر توحیدی نیا بابت مطالب ارزنده‌ای که در اون خصوص مطرح فرمودند. ایشون با مفروض کنستن ضرورت ابتنای بر ادبیات علوم اجتماعی و همچنین اینکه این موضوع یک حوزه میان رشته‌ای رو شامل میشه به برخی از مشکلات در ارتباط با موضوع سیره شناسی و مطالعات این حوزه مطرح است اشاره کردن، از جمله معلوم نبودن قلمرو موضوعی و نسبت و ظرفیت این حوزه در شناخت و الگو قرار دادن معصومان علیهم السلام و همچنین اینکه نکته مهمتر که بیشتر با عنوان این جلسه هم ارتباط داریم که موضوع مطالعاتی خود را با چه مفهومی قرار دهیم و با چه مفهومی از این موضوع یاد بکنیم که در ارتباط با دیگر رشته‌ها هم بتونیم با زبان علمی و زبان همه فهم شاید برای تقدیم کارهای خودمون رو در حوزه سیره معصومان علیهم السلام معرفی بکنیم و دقیقا روی کردهای تاریخ بودن، کلامی بودن و یا روایت‌های حوزه‌های دیگر را به این صورت مشخص کنیم. من تشکر میکنم، ضمن تشکر از آقای دکتر توحیدی‌نیا درخواست میکنم از عزیزان حاضر در جلسه و دوستان که به صورت مجازی در خدمتشون هستیم اگر سوالی مطلبی نکته‌ای در این خصوص دارن بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم جاده به خدا که من از تبریکی ایام ماه رجب و بعثت پیامبر اسلام به همه عزیزان و که انشاءالله همه ما بتونیم بریم ایام مبارک بهره ببریم تشکر میکنم به شما از گروه سیره پژوهی و گروه محترم جناب دکتر سالمی که این بحثها رو به هر حال مدتها بود میخواستم شروع کنم ولی حالا امروز بعد از جلسهش انجام گرفت و در حال انجام هست. خیلی بحث محرکی هست، خیلی بحث لازم و ضروری هست. خیلی زودتر از نما باستیم بحثا رو شروع میکردیم که پس این فرقی داشتیم. تشکر ویژن دارم از آقای دکتر توبیدینیان که در باید آوازگری مباحث هستن و کتر زندگی رو مطرح کردن. منم بیشتر خواستم در باید مشارکتی داشته باشیم چون بحثا خیلی مهمه بودم. ما همیشه حرف از سیره معصومین و طبیعت از سیره زدیم و یه جاهایی هم مثلا انباشت مباحث رو داشتیم، ولی شروع همون شروع درستی نبود. مثل بحث فلسفه که مثلا به زمان فلسفه با شناخت هستی و موجود و وجود اینا شروع کرد، بعد رفت در قرن 15 هم که بحث معرفت شناسی شروع شد گفتن آقا اونا رو رها کنیم، اول بیان ببینیم ما اصلا ظرفیت معرفت شناسی چقدر، ما چقدر توانیم داریم که جهان رو بشناسیم، از اینجا فلسفه شروع کنیم. مثلا اون بحثا رو کلا داشتن که نام در واسه معرفت شناسی شروع کردن، کار درست هم کردن. ما تا ظرفیت توانمون نسبت به درک عالم هستی مشخص نشه، شناخت اون خیلی معلوم نیست که چه پایه استواره. تو مطالعات سیر هم اینطوره. واقعا ما الان از زنی هم کتاب نوشتن مرحوم آقای پیشخوری به دیگران که اون سیره رو به کار بردن، ما تو اول کتابشون یه تعریفی از سیره هم نمیبینیم. حتی آقا جعفر مرتضی هم زمانشون هم نیدم تو مقدم کتاب شده بحثه تو نقد نگاه اهل سنت و روایت اهل سنت و اون بحث من سر تردیس نبردی اینا رو داره، ولی چیزی به نام چیستی سیره، مبانی سیره، روش سیره پژوهی چه بحثه اصلا شما نداره و همطوری وارد مباحث شده. گرچه من اون کار رو هم اصلا کار سیره ای نمیدونم، بکنم من از این کار تاریخی سر گرچه عنوان سیره رو داره اصلا سیره نیست. اون کار با آقای پیشوایی هم حالا زمان حیات ایشون دایی به دوستان پیشنهاد دادم که آقا بیان کار ایشون رو هم نقد کنیم. حقیقت شخصیت آقای پیشوایی اجازه نمیداد، گفتم حالا توی فرصت کار ایشون هم بلی نیست نرد و بررسی بشه. دارار ما همیشه در حد این کتاب بمونه، این تا نقد مقدمه در واقع پیشرفته دیگه. اگر نقد نکنیم این کارا مثل که اسطوره‌هایی میمونن و دیگه این همونجور متوقف میشه. ولی اگر ما بتونیم دارو نرد کنیم یه اونها به هاشه برونیم، راه برای کارهای تازه در واقع ایجاد میشه، هم تو مطالعات سیر اهل بیت هم سیر پیامبر. و از این جلسات خیلی ارزشمند است. خب استفاده کردیم نکات ارزشمند رو های تولیدی هم مطرح کردم و من آورم که بس در بگیره حتما بس در نرد به چیز در کار نیست به گفتگوی انجام بگیره. خب اینکه واقعا مطالعات سیر پژوهی یک چیزی فراتر از سیر هست و بایستی در واقع به نوعی ما بیر مبانی تعریف این چیزها رو هم در واقع در مطالعات سیره در نظر بگیریم ارزشمند. اینکه مطالعات سیری مطالعات بین رشته‌ای هست، من سال هاست به این واقع رسیدم، نمیشه صرف هم نگاه تاریخی سیره رو مطالعه کرد و همچنین که تاریخ هم نمیشه مطالعه کرد. این تاریخ هم که گفتم به عنوان من اگر کسی بخواد وارد یک حوزه مطالعات تاریخ بشه بدون تخصص اون کنه از این نیست، یعنی بدون که یک زاویه دیگر کار رو هم بشناسه. به هر حال مطالعات تاریخی و مطالعات سیره یا حوزه حقوق یا حوزه مثلا چی بگم بحث‌های مثلا اقتصادی یا سیاسی یا فرهنگی، یعنی یه بُعد دیگه داره و تو بُعد شما تخصص نداشته باشیم شناخت عمیقی به این مطالعات پیدا نمی‌کنم. تو سیره که خیلی خیلی در واقع بیشتر و دقیق‌تر اینا خودشون نشون میدن واقعا بخوام به سیره درستی برسیم، حالا چه تو عرصه سیاسی چه تو عرصه فرهنگی شد با داشتن تخصص امکان‌پذیر نیست. سیره سیاسی رو مثلا باید جمعی از ما تاریخی ها در کنار دوستان علوم سیاسی بشینیم با هم کار کنیم تا بتونیم با هم علوم سیاسی برسیم. فرهنگی هم همینطور، حکومت فرهنگ پژوه، اقتصادی هم همینطور و اینا که ما داریم ارائه میدیم و بیرون میدیم در واقع چون یک خلط این کار هست که اینو ارزش بده میکنه، بعدا کار شایسته انجام نگرفته و واقعا امیدواریم یه روز اتفاق بیفته. من اون سالی که در حال حاصل مدلان با مستاد پیامبر دنبال از اون تعیین کردن یه نامه به آقای رشاد نمیستم چون پژوهشگاهشون در کردن بودن شما بیدید دانشنامه سیره نبری رو اندازی کنید چون اول گفت که ما سرمون شروع به چند تا دانشگاه بودن بعد وسط سال که دید مراکز دیگه هم شروع کردن به شما شد و آزاده شما آمد من پیشنم گفت که اون تر شما را اگه میشه مفصل تر بنویسید من با همین نگاه بین رشته‌ای نوشتم تر و دادم پیشون و گفتم تمام هر کم از گروه های پژوهشگاه باید متکفل یه بود سیره بشه مثلا گروه سیاسی اساسیتش مطرح کنه گروه فرهنگی سیره فرهنگی رو بررسی کنه اینها و میکنم الحمدلله بعدا کلیس بود ولی خب به سرانجامی نرسید یعنی یه همچین تردی با هم رو توضیح سیره اشاره بتونیم انجام بود خدمت رو عرض کنم بحثایی که آقای دکتر طولیدی ما مطرح کردم ارزشمند بود من رو بریم چه کار بحثم به گفتگو هم بکشه و دوستان مشارکت بکنم یه تعمالی مخواستم نسبت بعضی از موضوعات داشته باشم یکی خود مفهوم سیره هست به خدمتتون عرض کنم شما تعریفی که آوردی آره سیره در آن تصویر شخصیت معصومان در حال اون فلسفه که از آقای سال تصویر سیره شخص سیره تصویر شخصیت معصومان در زمان مکان و شرایط عصر ایشان هست این تعریف رو ارائه دادید و یه مقدارم در واقع با اون تعریف سنتی از سیره همراه شدید از تعریفی که الان در بین اساتید معلوم بودید من یه مقدار این تعمل دارم از این جهت که اگر ما روی سیره بگیم سیره تصویر شخصیت معصومان هست در واقع این یه بحث روانشناسی میشه میدونید اگه ما بخوام شخصیت رو بررسی کنیم خب مطالعات شخصیت شناسی رو تیپ شخصیت رو بحث که توی روانشناسی کار میشه که فلانی برای شخصیت مثلا آدم درونگراست برونگراست نمیدونم ویژگی شخصیتی چگونه است ترسوس جسور اگر ما بخوام سیره رو عنوان تصویر شخصیت مصمون در نظر بگیریم به گمانم این یه مقداری با اون سیره متفاوته سیره در واقع اون عملکرد شخصه اون در واقع رفتاری که ازش بروز پیدا میکنه اون سیره رفت نه خود شخصیت بنابراین اینجا فکر کنم یک نیاز به تعاملی داره در تعریف سیره ولی نکته دوم این قید زمان و مکان و شرایط این جزء سیره نیست به نظر من یعنی وقتی ما مطالعات سیره انجام میدیم ما نیاز داریم زمان فعل معصوم رو بررسی کنیم مکان فعل معصوم رو بررسی کنیم تو چه شرایطی این فعل انجام گرفته تو اون فعل درست بشناسیم ولی اون خودش مطالعه سیره نیست اون مطالعه زمان، مطالعه مکان، مطالعه تاریخ، من اسم اون رو بذارم مطالعه تاریخی. اون مطالعه باید انجام بگیره، ولی ما اسم اون رو نمیتونیم مطالعه سیره پژوهی بذاریم. و این خطایش بوده که تو حوزه ما انجام گرفته. بعضی از مراکز ما الان 20 سال مدعی سیره پژوهی هم، ولی تو هم باش موندن. امکان مطالعات سیره یا قبایل و امکنه و نمیدونم اصحاب و تاریخ و اون بخشا موندن رو اسم مطالعاتشون سیره گذاشتن و به هیچ وجه نرسیدن اون تمرکز روی رفتار معصوم این مطالعه رفتار معصوم سیره است حالا این رفتار از توی بستر تاریخی و زمانی و مکانی تا بود که اون باید بدونید همطور که قرآن پژوهی همطور ما آیه قرآن وقتی مطالعه میکنیم قرآن پژوهی است ما تا باید بریم بیاریم که آیه قرآن تو چه ظرف زمانی مکانی بوده تو چه شبکه این آیه نازل شده اون دیگه مطالعه قرآنی نیست، اون در واقع لازمه فهم در واقع آیات قرآن هست اون سیره هم همین که در واقع بگوییم اون من لزوم مطالعه رو میفرده ولی لزوم من اونها مطالعه سیره نیست باید که به مقدمه واجب لازمه سیره مطالعه سیره باید بیشتر از اینکه بعد باز تو تعریفتون میفرمید که چه عمل عام باشه، چه عمل خاص باشه، چه جزئی باشه، چه تکراری باشه، چه فکر باشه، چه اندیشه به نوعی همه اینا رو شاید جزء سیره خاصی بیاری این هم باز یه جای تعامل داره این ما سیره توش تقریبا یه کار مستمر فاعلی داره
کنیم، فعلی که برای یک عبارت معصوم سر بزنه ما نمیتونیم بگیم صیغه است. مگر حالا واقعا یک بنیانگذاری فعلی باشه یا بنیانگذاری ترکی باشه. ولی فرض کن حالا یه معصوم مثلا یه دفعه مشاهده شد که شون مثلا پاهاشو جمع کرده نشست. خب اینو ما نمیتونیم بگیم صیغه. چه بسا مثلا زانوش درد میکرده، مثلا پاش خسته شده، حالا یه لحظه پاشو جمع کرده. بنابراین این رو تلقی استیره به عمل خاص به مدار مشکلی مگر اشکت هم واقعا در مقام یک بنیانگذاری باشه که اون عمل شده. رابطه فکر هم با سیله باز مرز خیلی روشن نیست. تو تعریف شما ها من نمیگم ارتباط نداره، ولی به هر حال اگر ما هاش اندیشه شناسی کنیم اون خودش یه زاویه فرعی واسه دیگه است. اندیشه شناسی معصوم ها یه موضوع مطالعاتی است، اتفاقا جاش هم خیلی خالی و حتی تو قرآن کریم هم با بحث کردن اندیشه های قرآن کریم، اندیشه های سیاسی در اسلام، اندیشه های اجتماعی در اسلام، این بحث جدایی است. ارتباط با سیره داره، ولی تو تعریف شما ارتباطش خیلی روشن نیست و اون لزوما خودش مطالعه سیره نیست. سیره اون عمل کرده، اون رفتار بیرونی که میخوام به عنوان الگو بهش در واقع الهام بگیریم که امام مثلا با مثلا این تفکر و این اندیشه چجوری پیاده کرد، عمل چجوری پیاده کرد اون رو. چون ما ممکنه ببینید چون فلسفه سیره هم همینه، مثلا تفاوتش با اندیشه پژوهی تو همینه. ما اگه صرفا برای اندیشه بخوانیم، خب مثلا قرآن کریم پر اندیشه دیگه نیاز به سیره نداشتیم. سیره رو برای چی میخوانم؟ چون ممکنه همه اندیشه رو من تو عمل یه جور دیگه پیاده کنم، یه کسی که یه جور دیگه پیاده کنم. اینجا دچار خطا میشیم. مثلا تو سر رستوران ما بدیم آیا ناظر میشد که مثلا خداوند دو بیرسونه فرق نه مسلمان از این گفت که آقا خیلی کنه خدا دو بیرسونه پس این نیاز رو کار کنیم بیریم که مسجد نماز دوامون رو میکنیم خدا آموزشون میرسیم آقا پیامان فرام نهتر فرم یه زیلات رو دست بگیر کار کنیم. فهم در واقع یه مرحله است که موقع که فهم به مقام اجرا در میان مقام این مرسوم این فهم رو چجور اجرا کرد که چون اینجا احتمال خطا زیاده بذار فلسفه مطالعاتیه در واقع این برمیگرده بذار اگر این رو بپذیریم مثل به مطالعه اندیشه مرسوم ها سیره نمیتونه باشه گرچه از کنم یه ارتباطی با سیره داره که حالا تو سمتار شما ما تحقیق درن نشده بود. من اون تعریف سنتی از سیره رو که به گمانم یه مدار شما میخواد بپذیرید قبول ندارم. در واقع اون تعریف سنتی اتفاقا مشکل اصلی شما میفهمون مشکل اصلی اول مشکلی که تو مطالعات سیره هست همین تو تعریف سیره هست دقیقا همینه. یعنی تا زمانی که ما این تعریف اصلاح نکنیم میفتیم تو دام تاریخ. اگر سیره قرار باشه همین تعریف که بسیار ابن شام داره و بعدها تا امروز ادامه پیدا کرده و آقای جعفر مرتضی و آقای پیشوایی دیگران هم در واقع مردم کارشون اینه که سیره همون کلمه ها رو زندگانی و نمیدونم مکان و زمان و اصحاب و این هاست، این ما رو میدازه تو دامن تاریخ و ما رو از سیره جدا میکنه. این سیره نیست. سیره از نظر من در واقع فقط مطالعه رفتار مسئول. یعنی دیگه حالا این از کلم اونا بستر شناسش شرایط ما بشناسه ما، ولی اگر ما بیافتیم که دامن مطالعه تاریخی رو بخوام اونا رو سیره بگیریم دیگه حد و حد نداره. میدونید ممکن ما 20 سال بشینیم مثلا روایت کار کنیم و اصلا وجود به سیره پیدا نکنیم و دامن باشه که ما داریم مطالعات سیره هم دیم. بنابراین اون تعریف هم به معنی یک نقدی هست و باید اون تعریف ما عبور بکنیم. یه اجازه بدید بیش از این من عضوی نکنم و یه بسته هم خدمت شما باشه.
صحبت بکنم اجازه گرفتم یا بس بچه‌ها آره مشکل نداره تو
سوال چه سوالی دارید نمیدونم بلند میشه بس بگم
خودش ما رو روشن کنم
اگر دوستان مکتوب کنن البته من میبینم ولی ایشون شاید بتونه صحبت کنه
شما اعلام بکنید یکیشون واسه بشه شاید بتونه
اگه دوستان سوالی هست به صورت مجازی در خدمت شما هستم با میکروفون شما اگه روشن باشه صدا شما داشته باشیم سوال شما بفرمایید. ظاهرا صدا نداریم. اگر امکانش هست سوالتون کوتاه هست به صورت نوشتاری هم اونجا تایپ بکنید ما تمام میشه.
یعنی اصلا روشن نه تنظیم دوربین خواستن آقای فیدری که من خواهی کردن از شما مشکل مردی کنیستم جوالی که از این مکتوب مکتوب بسی بکنم در این
خوبه؟
فیلن سوال
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم تشکر میکنم هم از جناب آقای دکتر ساره‌ای که پیشقدم شدن تیم بحثی را برنامه‌ریزی کردن که انجام بشه و همچنین از جنابای دکتر توریدینی ها تشکر میکنم به خاطر بحثای ارزشمندی که ارائه کردن و جای این بحثها خالی بود و خیلی وقت بود که دوستان دنبال این بودن که تیم بحثایی ارائه شد. من زیاد تصویر وقت نمی کنم، آقای دکتر فلاح‌زاده نکاتی را گفتن، فقط یک پیشنهاد هست. حالا درست این جلسه برگزار شد، به نظرم میاد که تیم موضوعاتی اگر موضوع محور باشن و پله به پله بریم جلوتر خیلی مفید باشه. ما اینجا ستا محور بحث داریم: سیره معصومان، سیره شناسی و مطالعات سیره معصومان علیه السلام، که به نظرم ارائه هر ستا موضوع و مسئله در یک جلسه اون کارآمدی لازم را نداشته باشه. ای کاش مثلا موضوع جلسه اختصاص پیدا میکرد به تعریف سیره. اول ما در تعریف سیره به یک بحث جامعی میرسیدیم و مشخص میشد که اصلا تعریفی که ما از سیره داریم چیه، بعد میرفتیم سراغ اون موضوعات بعدی. مثلا آقای دکتر توحیدنیا اومدن یک تعریفی از سیره ارائه کردن، ای کاش بحثش متمرکز میشد تو تعریف خودشون. خیلی ارزشمند هستش که بعد از مدت‌ها یک محقق توانمندی اومده یک ارائه جدیدی از سیره ارائه کردن. حالا چقدر روشمند و علمی هستش میشد تو این جلسه بررسی بشه، جامعیت و ماهیت تعریفشون مشخص بشه، تفاوتش با تعاریف موجود هم مشخص میشد. اگر شهید مطهری و اندیشمندان دیگری که اومدن سیره را تعریف کردن یا اگر تعریف نکردن آثاری را نوشتن که میشد از آثار اونها به مفهومی که از سیره داشتن و از نوشته هاشون میشد در آورد مشخص میشد که تفاوتی با اونها داره، چه تشابهی با اونها داره. بعد تفاوت سیره معصومان با دیگران چیه اگر ما تعریفی که ارائه میدهیم، یا نسبت سیره با مفاهیم مثل سنت و دیگر مفاهیم. و در نهایت متمرکز می شد به اون دو بودی که در معرفت و الگو و مدل که مطرح کردن، این که طبق این تعریفی که ما از سیره داریم انجام میدهیم، تصویر شخصیت معصومان علیه السلام در زمان، مکان و شرایط اصل ایشان، این تعریفی که ما ارائه کردیم بر اساس این تعریف به یک اصولی دست پیدا میکنیم که اون اصول میتونن معصومان را به عنوان الگو و مدل در اختیار ما قرار بدن. حتی یک سوالی هم که به ذهن بنده تو این تعریف هستش، یه قیدی هستش شرایط اصل ایشان، حالا اون زمان و مکان را که آقای دکتر فرخ‌زاده گفتن، حتی برخی دیگر هم این زمان و مکان را تو بحث‌های سیره‌شون مطرح کردن، اما یه نکته‌ای که هستش شرایط اصل ایشان، این قید یه سوال در ذهن ایجاد می‌کنه که طبیعتاً هر شرایطی منطق خاص خودشو داره، منطق خودشو ایجاد می‌کنه. طبیعتاً شرایط امروز ما متفاوت‌تر از شرایط معصومان هستش، که آیا با این تعریفی که ما این قیدی که تو این تعریف اومده شرایط اصل ایشان، اون روش هایی که یا فرض و اون اصولی که و این تعریفی که ما ارائه میدهیم میتونه با این تعریف الگو برای شرایط فعلی باشه یا نه. لذا این پیشنهاد هستش که این بحث هایی که اولا گفتم به فالنیک میگیم که شروع شده، ولی اگر به نظرم میاد یه مقداری موضوع محور باشه و دوستان هم مطالعاتشون را تمرکز بدن تو اون محورها، به مرور به جلوتر به نظر هم مفیدتر باشه که بتونیم انشالله استفاده کنیم. ممنون.
آقای دکتر،
بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از تمامی سربرانی که زمینه برگزاری چنین نشستی رو فراهم کردن و تشکر ویژه دارم خدمت جناب دکتر شطوری. بندم همیشه دارم البته یک سوال بوده، نه اینکه بخوام اشکالی کنم بر موضوع، اینکه خب ما نه فقط در حوزه تاریخ، حتی در بحث‌های فقهی کلامی خودی همیشه این سواله که بالاخره تفاوت اساسی بین سیره و سنت چیه؟ با اون سنتی که ما تعریف میکنیم، قول و فعل و تقریر معصوم، یعنی کنف سیره هم خودش وارد سنت شده، یعنی شما بالاخره تقریر معصوم هم میخواید برمزنید، فعل معصوم هم میخواید بررسی بکنید، همون بحثای هم کلامی هست، هم بحثای روشی هست، همه چی وارد این تعریف جامعه میشه. از طرفی تفاوتی هم اجنای دکتر خلافان هم اشاره کردن، میگن خب بر قول و فعل و تقریر معصوم در تعریف سنت هست، با این تفاوت که ما اگر دیدیم یک رفتار شد رفتار متداول معصوم که تکرار زیاد داشت و معمولا میگن دیگه سبک زندگی ما میگونه بوده، اون دیگه میشه سیره. اما اگر در یک جای خاص، یک شرایط خاص و یک، یعنی که در طول عمر ما خیلی کم تکرار شد، اون در همون حوزه سنت میمونه دیگه، در سیره نیست. من نمیخوام که همین درسته، یعنی میخوام یه همیشه توی ذهن ما این تفکیک ها و تعاریف بود. اگر این تعریف شد، باز هم ظاهرن با یک اشکالات یعنی سوالات دیگه مواجه میگیم. خب اگر این شد رفتار متداول معصوم، میگن حالا وقتی داریم تقسیم بندی میکنیم سیره را به سیره عبادی، سیره معنوی، سیره سیاسی، سیره اجتماعی، وقت به عنوان مثال شما میگه در سیره عبادی، میگیم خب سیره عبادی یعنی چی؟ رفتار عملی معصوم را در سیره عبادی ببینیم یا نبینیم؟ ما معمولا مثلا چه مناجات هایی داشته، چطور اهل عبادت بوده، بیشتر در مسجد بوده یا در خونه بوده، چه دعاهایی را بیشتر میخونه. باز اینجا میریم به سمت همون اقوال معصوم که امام علیه السلام چه دعاهایی را به اصحاب یاد میداده، چه مثلا آیا صحیفه‌ای داشته، کتاب دعایی داشته، چی داشته. میبینی اینجا هم باز داره پیوند میخوره با سنت، یعنی همون منظورم قول مسئول. لذا این علامسئال ها هست که ظاهرن نمیشه به دور کامل سیره و سنت رو از هم تفکیک کرد، یعنی خیلی به هم گره خورد، یعنی شما بالاخره در سنت حتما با سیره سر کار دارید تا بتونید سنتی رو به امام معصوم بدید، در سیره هم حتما با سنت سر کار دارید، ولی الان نمیتونید قول یا فعلی رو به امام نسبت بدید. متاسفانه من شاید خودم حالا مطالعاتم کم بوده تو از هیچ رشته هیچ حسابی که کلامی یا فقهی به طور مجزا ندیدم کسی بتونه بیاد یک تعریفی جامع صورت بده که تفکیک کاملی به وسیله به سنت را با مشخصات و جزئیاتش ارائه بده. آقای دکتر اشاره کردن که حالا این آقای دکتر فرازاد اشاره کردن تصویر شخصیت معصومان خب یه تعریف چیزی کاملی که خب هم نیست برای سنت هم ما میتونیم یه بحث رو بیم از شد یعنی بخشیش میشه باید سنت درشون و نمیشه ما بگیم این تعریف تعریفی است برای سجد سیره و به نظرم از قبل از اینکه ما بیایم این ها رو تفکیک کنیم هدف رو مشخص کنیم که آیا چه چیزی را میخوام به معصوم نسبت بدیم که حالا تفاوت بذاریم بین سیره و سنت، هدف چیست؟ اگر تاریخی از شخصیت معصومه، خب هم بحثای تاریخی است، یعنی هر آنچه در مورد گذشته معصوم است با این تعریف جامع تاریخ، خب باز باید بشیم خب گذشته معصوم یعنی چی؟ میخوایم اندیشه معصوم را بیان نشون بدیم یا شخصیت معصوم یا فقط رخدادها را میخوایم بررسی بکنیم؟ اگر شخصیت، اگر تفکر به اندیشه است میشه تاریخ اندیشه، اگر فقط رخدادهای در تاریخ صورت گرفت ما فقط میتونیم بگیم که چه اتفاقهایی افتاده بدونی که بخوایم از مثلا گزارهای وحیانی و روایی استفاده کنیم که اینجا باز خودش باز محل اختلافه کی گفته شما مثلا از روایات و احادیث استفاده نکنید. اگر تعریف تاریخ اینه که گذشته انسان شما از هر منبع معتبری در مورد هر شخصیتی از معصوم میتونید استفاده، من حالا خیلی خلاصه دارم، من میخوام این رو بگم که بالاخره ما هنوز دارم روشن نشده که یعنی یک تعریف جامعی که بخواد سیره رو از سنت جدا بکنه و تحقیق کنه بگیم ما اینجا دقیقا داریم بحث سیره میکنیم، اینجا داریم بحث سنت شناسی میکنیم، اینجا داریم شخصیت شناسی ما رو بررسی میکنیم. عذرخواهی میکنم ببخشید.
من بحثه رو ذهنم بود که دوستان برمودن دیگه تکرار نمی‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من اولا باید تشکر کنم برای همین دستان که دستان که دویت فرمودن و هزار چیار فرمودن واقعا با اول استفاده بود و طور خاص جهاز سفر رسیدم. میدونستم که استفاده میکنید و هم این شما فرصت بشه باست میشد و از اینا با این فرمتی و سانه خیلی ممنون. باز هم از همین جهتی که جناب آقای دکتر فریافده گفتن که این گفتگو شکل بگیره من میخواد رو عرض میکنم و میتوارم تا حالا باز هم اگر نکاتی به ذهن اصد کنید مختلف بیرسیم بفرم. من چهار پنج نکته رو نوشتم ناظر به فرمایشات جناب آقای دکتر فرمایشات این نکته که حالا خیلی مهم نباشه اما باز من عرض بکنم که فهمیدم به طور کلی من تصورم اینه که تعریفی که جناب آقای دکتر فرمایشات من به نظر بردم این سیره که چند بار هم تاکید فرمودن که تعریف قدیمی یا تعریف جدید به یه نوعی شاید ما شکل رو صورتی که برای اون ساخته شده اگر غیر از این است بفرمایید از اندیشه های شهید مطهری است یا گاهی اوقات شهید سرد مثلا تعبیر رو بکار بودن یا اگر این پیشینهی بخوام بگیم که از این پیشینه مهمتر هست شاید جهاتی مثلا اون بحثی که مربوط به فقه و سیره است که مطرح شده، یعنی بالاخره من تصورم دیگه و آنچه که شهید مطهری و دیگرانی گفتن اینها نظر به مطالعاتی است که در اطلاعات عرب زبان ها داشتم و چون اونها خیلی خاص و جزئی وارد بحثی سیره‌ای شدن اونها اتفاقا همین تعریف رو من به نظر قرار دادم پیگیری کردم و یک تعریف جدید که جناب آقای دکتر روش تاکید دارن، جدید و قدیم. ببینید من تاکید کردم توی بحثا که تلاش هم این بوده که جمع بکنم و حالا توضیح میدم که با این مفروض که میخوام جمع بکنم باید ممکن هست. یه نکته تاکید شد که شخصیت بعضی یعنی واژه یا مفهوم شخصیت اساسا در مطالعات روانشناسی اخبار تو هست، ولی ما وقتی مراجعه میکنیم به مطالعاتی که مربوط به فلسفه علم هست وارد میشیم که ببینیم چون تاکید فرمود عمل کرد و فرمود وقتی مراجعه میکنیم و میبینیم که عالمان یا دانشمندان علوم اجتماعی کنش رو که حالا همون عمل کرد بگیرونیم و دیگرانیم این چگونه تعریف میکنن تعاریف خیلی زیادی میبینیم. یکی از تعاریفی که حالا من خودم حقیقتش بخاطر آن مطالعات و اینها احساس کردم که این میتونه قابل ملاحظه باشه یا قابل تأمل باشه این بود که آنچه که ما از کنش مشاهده میکنیم این ریشه در درون افراد داره که حالا این درون ممکنه درون همون ذهن خودشون باشه یا درآمده از یک ساختار بیرونی باشه، این یک ساختار اجتماعی هست، این ساختار اجتماعی بیرونی دوران داره و این یک انباشته ایجاد میکنه که در ذهن فرد شکل میگیره و این ذهن و شخصیتش که در حقیقت با در نظر داشتن همه این پشتوانه میاد یه عملی رو انجام میده. بنابراین ما این عمل رو یک پشتوانه براش قائل باشیم، بنابراین خب این جنبه روانیش رو باید در نظر بگیریم. وقتی جنبه روانیش رو در نظر گرفتیم آیا فقط همین هست؟ نه. به خاطر این هست که من این واژه تصویر رو اومدم قبل از شخصیت قرار دادم. یعنی ما تصویر شخصیت رو بهش میگیم سیره، نه خود اون شخصیت. تصویر شخصیت به نوعی این اون چی که از بیرون میبینیم، مشاهده میکنیم. این دیگه نوعی شاید بتونیم بگیم همون عمل هست چون چی که در خارج اتفاق میفته. کار ممکنه از واژگان بهتری بشه به جای تصویر استفاده کرد. اما این نکته رو عرض کنم که من برای به کار بردن تصویر یه تعامل دیگه هم داشتم. این بود که ما وقتی مراجعه میکنیم به منابع و داریم یک چیزی مینویسیم در مورد مصوم، این تصویری هست که ما داریم ایجاد میکنیم. این تصویر حقیقت مصوم با این چیزی که ما ایجاد میکنیم متفاوت قطعا. و از این جهت حالا شاید به خاطر این واژه رو به کار بردم میتونستم واژگان دیگری به کار بگیرم که جنبش هم در نظر گرفته بشه که خیلی ممنونم حالا قابل تعامل در هر صورت. این نکته دیگه فرمودید که تعلق به سیره در موارد ریز و جزئی مطرح نیست که جناب دکتر استرسانی هم این نکته رو موضوع معنی فرمودن. حقیقتش اینه که من خودم به این موضوع رسیدم که ما تو بحث سیره‌ای تو بحث جزئی بیشتر میتونیم استفاده کنیم تا بحث کلی. یعنی این رو یک خطای فاحش در بحث‌های سیره‌ای و حالا شبایی فرصت میشه که خدمتتون عرض کنم استفاده کنم که ما رفتیم روی اصول، رفتیم روی مواردی که تبدیل به یک حالا بگیم فرم شده، تبدیل به یک شکلی خاص شده بر اساس تکرار یا هر چیز دیگه ای و حالا ما میگیم این رو ما بیاییم ارتو کنم. من اتفاقا معتقدم که ما اینجا یه خطای فاحش تاریخی کردیم که الان تمامی یا اکثر کارهای ما در این حالا در 40 سال به این شکل رفتیم روی اصول در حالی که اتفاقا غیر اصول قابل استفاده تر هست. این جاهایی که مراجعه میکنیم و با شناخت زمان و مکان و شرایط معصوم میفهمیم که امام در این شرایط این گونه عمل کرد، در این شرایط همون کار رو جور دیگری عمل کرد. ممکنه ما بیاییم تقسیم بندی کنیم و بگیم که مثلا در عمل فلان عمل کاره من وارد نمیشه چون بست شاکی نمیشه، اما در فلان کنش در که مربوطی به فلان علم هست ما میریم با مثلا سر گذاریم مواجه میشه که همه اینها قابل استفاده است، اما سر گذاره همه شرطی و حتی خود علمای ما میدونیم توی فقه وقتی توی فقه اصول مراجعه میکنیم درسته که تأکید دارن شاید این بیرونه من چه در اصول ما هم داره، درسته که توی بیان تعریف های اصولیشون به این شکل قول و فیل و تحلیل رو وقتی پیش میرن میخوان در سیره به همچه، ولی خودشون توی موارد جزئی دارن خواست استفاده میکنن. و وقتی ازشون میپرسیم چرا اینجا این حکم رو دارید، میگم به خاطر اینکه در این شرایط بوده. این جزئیه. ما حالا یه بار چرا شما حکم کلی میدید یا مثلا یه مداری وسیع تر میکنید یا نه رو بالاخره حالا یک تحلیلی دارم یا یک دلیلی دارم. از این جهت بالاخره حالا این ممکنه یه اختلاف چیز باشه. یعنی به هر ترتیب من از این جهت میخوام بگم اتفاقا سیره شامل هست، اصلا به معنای کلی یا تکرار شده نباید اهمیت بدیم. یه نکته دیگه ای فرمودید در مورد اینکه ارتباطش با اندیشه چه است. البته خب توی بحث هم نیومده، تو تعریف هم نیومده و این خیلی هم من خودم خیلی فکر کردم که مثلا های دیگر یک کتابی داره مخصوص همین فکر، من کامل این رو خوندم به کتاب های دیگر که ببینیم ارتباط فکر با کنش چگونه است. حالا من البته اون مطالعات رو به این معنی نیست که اصل میگیرم، اصلا اینطور نیست، ولی به هر شرطی تا حدی که دنبال کردم حقیقتش هنوز به نتیجه نرسیدم. این چیزی که میشه که واقعا ارتباطه در مورد معصوم، در مورد انسان معمول شاید شده کنیم، اما در مورد معصوم ارتباط اندیشه معصوم هم با سیره معصوم هم چی نیست؟ این یه مقداری چون جنبه های ماورایی و جنبه های الهی و منابع الهی هست، یه مقداری دچار
شاید 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 شاید
من ناچار بودم اینجا برای پر کردن جنبه هایی از تعریف ناچار بودم این رو بکار بودم. یعنی این ضعف رو کاملا متوجه هم که ما بالاخره شاید اینطور به یه نوعی تاکنون حل کردم که ما داریم با نگاه و وظیفه و تکلیف خودمون نسبت به سیره میخوایم سیره نگاری کنیم یا سیره رو بنویسیم. یعنی متوجه به اینکه حقیقت چیست نباید داشته باشیم، همونطور که فقهای ما ندارن. یعنی فقیه که میاد یک حکم میده میگه این حکم رو اجرا کنید، لزوما به این معنی نیست که حتما این حکم صحیح هست. گاهی اوقات ما از این زاویه به موضوع مثلا شخصیت اندیشه معصوم نگاه کنیم و اینجا حالا این نکته میمونه که چرا من اندیشه رو نیوردم و شخصیت رو بردم. دلیلش دقیقا این هست که وقتی میگیم اندیشه به معصوم، اندیشه معصوم به هیچ عنوان در عملش خلاصه نمیشه. یعنی کاملا ممکنه بخشی از اندیشه معصوم خود قرآن باشه. حالا این مثلا میتونه بعدا شاید به عنوان یک زاویه این توی بحثی فلسفه ایده مطرح بشه. به هر ترتیب میخوام عرض کنم که خیلی ممنون نیفتی دقیقی و من هم میشه در اینش کار بکنم که ببینیم چگونه چه هاست بیشتر به بحث اندیشه پرداخت. این نکته هم فرمودید که باز حالا همون نکته اولی که عرض کردم تعریف سنتی که مثلا ابن هشام هست تا کنید، این نکته رو من خودم اینطور متوجه شدم که بالاخره ما یک قیامی باید برای این حوزه مطالعاتی جدید باید داشته باشیم و واقعا هم وامدار همون سیره هستیم که اونها دارن میگن. ما اگر اون سیره ابن هشام رو برمان از این دست سیره که نمیشه شده رو کنار بگذاریم، چیزی نداریم برای که نمیگم چیزی نداره، کمتر بالاخره این منابع رو یه مقداری محدود میشه، خیلی محدود میشه. و دلیلش هم این هست که اونها یه چیزی داشتن توی ذهنشون که اتفاق ما توی ذهنمون داریم و اون این هست که قول فعل و تغییر و محصول که زمان رو بکنم به اشاره داشتم همه چیز نیست، همه چیز در شرایط و مکان و زمان معنی پیدا میکنه یا اون چی که میتونی تصویر کنه. بنابراین چون به بحث زمان و مکان شده توجه داشتن و ما هم امروز نمیگیم ما فقیه نیست و نمیخوایم حکم صادر کنیم، ما سیره شناسی بچه تمایز ما دقیقا نمیشه میشه ما توجه همون کامل میبریم روی زمان مکان و شرایط و به خاطر این هست که من فکر کنم اتفاقی تقارب ذهنی وجود داره بین گذشته و حال حاضر و از این جهت که میخوام جمع بکنم، ولی اصراری هم بر جمع اینها نیست. حالا این مخاطب بود که من نوشتم در مورد فرمشون جناب آقای دکتر در مورد نکاتی که آقای دکتر نعمتی فرمودن که ارائه هر سمانی در یک جلسه ببینید این نکته درسته که ما بیاییم مثلا در یک جلسه سیگه رو بحث کنیم، در یک جلسه مثلا مطالعاتی سیگه بحث کنیم یا سیگه شناسی رو، اما من به این موضوع توجه داشتم کاملا. سیگه چیه؟ به نظر من سیگه نمیتونه ارتباط با مطالعات فعلی پیدا نکنه. ما نمیتونیم سیگه رو تعریف کنیم. شاید یکی از چیزایی که فقدانش و خلایش کاملا احساس میشه تو تعریف های وجود همین عدم توجه به مطالعات روزه. یعنی مطالعات امروزانه در حوزه سیره چگونه داره انجام میشه، در چه موضوعاتی. و من میخواستم یه چشم‌انداز کلی بدم. بله خود سیره الان میشه دو دوگانه بسته، اما میخوام بگم سیره در تعریفی که ذکر شده کاملا ارتباط داره با مطالعات، چی مطالعاتی که من از اونها به سیره شناسی تعبیر کردم، چی به بچه کلی‌ترش این مطالعات سیره مسئول. و فرمودن که تفاوت ها با تعریف شدید تعریف دیگران این هم باید روشن بشه. دوست بودم ما یا حاشت این جلسه یک فرصتی نبود که همچی کاری انجام بدم، ولی من کاملا مطالعه کردم. فکر می کنم بیش از اینکه نیاز باشه ما بازم تأکید میکنم نظرات شهید متحری رو توجه بکنیم که در این حال توجه میکنیم و اینها بیشتر اون مطالعاتی که عرب زبان ها و اهل سنت در مورد سیره پیامبر داشتن و تلاشی که کردن برای کارآمدسازی اون، حتی بحثایی که مثلا تحت عنوان نظام الحکم ها کردن، حتی اینها خیلی میتونه به ما بیشتر کمک بکنه برای تعریف سیره. و نکته سوم اینه که فرمودن که شرایط اصلیشان آماده میتواند اردو برای شرایط این که فرمودن توی تعریفی که از سیره شده چرا شرایط اصل ایشان آمده، که این آیا میتونه بنابراین برای این مطالعاتی که الان داره صورت میگیرن تعریف مناسبی باشه با اینها. اینجا یه بچه معرفت شناسی داره که بنده عرض میکنم بله میشه به این دلیل که تصویر ما از شرایط اصل معصوم و خود معصوم در اون شرایط میتونه کاملا الگوی دهنده برای حال حاضر ما باشه. یعنی تصویر معصوم میتونه به یه نوعی برآمده یا با استفاده از مفاهیم مبانی علوم جدید باشه. این کاملا به رویکرد و تعریفی که ما ارائه میدیم، تصویری که ارائه میدیم، یعنی من با این نگاه دیگه اون زاویه رو توی تعریف نگردم. این یه چیز پیشینی هست که در خود تعریف شد، حالا ممکنم بشه در خود تعریف به این نوعی رو جای بود. اما در مورد نکات جناب آقای دکتر اعتصامی که چون تاکیدشون بر تفاوت سنت و سیره، اگر من ابتدای صحبت های چیزی رو مفروض گرفتم و عرض کردم که ما میخواییم از واقعی فلسفه علمی نگاه بکنیم در این ها که به علوم اسلامی و تفریق اون و علوم اسلامی و تفریق اونها تا یه حد این رو تعیین میکنیم و میپذیریم، معصوم در نگاه یک فقیه یعنی همون سنت. میخوام این روش تاکید بکنم که فقیه وقتی میگیم معصوم چیست، یعنی به چه درد شما میخوره آموزه های معصوم، به ما میگه سنت. اما واقعا سنت با سیره تفاوتی نداره، این هم از جهت پیشینه تاریخی میمونشون بوده هم مطالعات فعلی. به نظر من وجه تمایز اون بحث استفاده از موارد تکرار پذیر و کلی نیست. من دیگه عرض کردم به نظر من موارد جزئی میشه. وجه تمایز اینجاست که شرایط زمان و مکان در نظر گرفته میشه. ممکنه بگید که فقه پویا یا فقه کارآمد و فقه در آینده باید این گونه باشد که به اینها، ولی فعلا که نیست. فعلا که وقتی میگه سنت منظورش اصلا زمان میشه، اتفاقا تلاش میکنه اونها رو دائما دور کنه از خودش. فقط میگه اونها بهتر باعث میشه که من نتونم حکم کنم. ظاهرا اینطور رو فهمیدم و به نظرم کاملا روشنه. بنابراین تفاوت یعنی ما باید به دیسیپلین ها یا مثلا به این رشته ها یا به حوزه های مطالعاتی توجه کنیم که ممکنه مثلا به این دیوار یک کسی از این زاویه نگاه کنه، یه تعریف کنه، یه مفهومی ارائه بده که اون سنت. ممکنه کلامی یه نگاهی بکنه که حالا تعابیر دیگه یه واقعا میشه برای کلامی ها برای یه تعابیر رو یه مفهومی رو برای مطرح کرد که اونها وقتی میگن مرسو بیشتر منظورشون این واژه هاست، این مفاهیم. اما اون چیزی که میتونه کامل باشه ناظر به تمامی ابعاد باشه به نظر میرسه اون میتونه سیره باشه، چون از قدیم هم همین واژه برگزیده شده. منتها ما الان برای کارآمدی اون نیاز به تغییراتی در این چارچوبش قلمروش و موضوعش.
استاد فرمودم در تایید فرمایش شما قبول دارم این تحقیق واقعا همین کار رو داره. میگم این تحقیق که ما توی تاریخ هم در نظر گرفته بودیم با توجه به تعریفی که داریم که بعد تفاوت خاص سنت و سیره در اون تعریف تاریخی شما یا سیره چیه دقیقا؟ یعنی شما سنت رو چی تعریفی براش قائلی که سیره رو با این نگاه ازش جدا کردی؟ بعد مثال هم خدمت عرض کردم شما در سیره عبادی یه جاهایی حالا به رفتار عملی ممکنه یه جایی هم فهمید که امام این مثلا عدیه رو به یا این سیره عبادی رو داشته این دعاها رو آموزش داده به اصحاب اونجا هم به قول امام بالاخره میخواید تمسک کنید یا خیلی یا نه اصلا شما هم تعریف جامعه یه شخصیتی رو فقط از امام میخوام در زمان باشه خاص ارائه بدید فقهی برای خودش دقیقا مشخص کرده میگه من سنت دارم بسته تکش مورخ چی؟ یا سیر شناس چی؟
این مورخ که قطعا نه میگه تحقیق هم از اتاری فرمونید که خب اون بچی که مربوطی به شرایط زمان و مکان هست خب خیالی که کار میکنم چون چی چیزی جایی مطرح کنم من تحقیق کردم که سیر بازی که اتفاقا اون یک روی کرد برای شناخته مسئول امروز میتونید با توجه به مطالعات فعلی بگیم که اون یک روی کرد افراد میان و به نظر میرسه که تاریخ شناس به هیچ وجه نمیتونه معصوم رو معرفی کنه. همین الان اگر یک کسی که مثلا کاملا نگاه غربی داره اینجا بشینه و بگیم که مثلا امام رضا علیه السلام کیست، در صحبتش تفاوتی با اینکه مثلا داره خودش رو معرفی میکنه نمیبینه. چون به اون وجوه دیگه که ما توجه داریم توجه نداره و فقط هم بحثه کلامی نیست، اون بحثه مربوطه به فلسفه تاریخ هست، بحثه مربوطه به اون بحثه هدایتی هست، بحثه اون داره چه مکانسی هدایت اتفاق میگه، میخوام بگم اتفاق فقط هم بحثه کلامی نیست. و این رو تأکید بکنم که من به نظرم تفاوتش با سنت از این جهت کاملا روشن هست که ما سعی میکنیم در شرایط ببینیم. با این حال یه نکته‌ای که حالا شما فهمید و شاید میشه روش تأکید کرد این هست که ما نگاه جامع داریم، یعنی فکر میکنیم که میخوایم یه نگاه جامعی ارائه بدیم که قول معصوم رو، فعل معصوم رو، حتی اندیشه معصوم رو همه رو میخواد در بر بگیره. ما به این میگیم سیره. حالا این هم یه مقدار پیشنهاده که برخی از آثار هم اومده، اما به نظر این واقعا دیگه حالا اون داره میگه یک چیزی هم تبدیل بشه، یعنی یک مسیح رو ایجاد بکنه که چرا معصوم نیست نگاه ویژه بهش نمیشه. ما به قرآن به قرآن تأکید میکنیم معصوم به نظر سیره میتونه همچین ظرفیتی داره که بخونه بگه من متکفل این هستم که معصوم کیست، چیز چگونه میده، چگونه انجام میده، هر چی که در مورد معصوم من و اگر نکات دیگه باشه بگیم
تشکر کنم از کامای سکتر توی دنیا مطالبی که فرمونه خیلی مفید و ارزنده بود در جامعیت خوبی داشت. زن خیلی مدنم از شبنم خدمت از نامای دکتر متحری و آقایان خاضر نصر آقای سنپور درخواست میکنیم اگه مطلب این اصلا در دلیل تشریف نداشتن اول مباعث، ولی اگه به صورت کلی در رابطه با این موضوع مطلبی دارم بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض میکنم این مبحث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو و تشکر میکنم از همه سران گرامی به جامعه کتبی دنیا که زحمت کشیدن و بحث ما ارائه کردن. طبعا جلسه اول هست این شبه جلسات قراره که ادامه دار باشه، حالا ممکن دوستان دیگه داوطلب باشن و بیان بحث رو ارائه کنن از منظر خودشون به موضوع پردازم. چون یه موقع هم اصلاح میکنم حالا یک ناهمانگی اتفاق افتاد و نتونست متاسفانه برسم موضوع پتاجو فرماشات آقای دکتر میدن مطلبی رو ندارم که عرض کنم، ولی این نقطه آخری رو اشاره فرمودم که مثلا تبریکی از جهل سنت از بحث سیره دارم دارم حالا شاید اشاره کنم بحثی کتابی که عنوان نظام رو که شاید شیخ و سیره مثلا حتی که حضور رجوع نفرمیدن شاید تو فهم شده قبلشون بوده باشه، چون این برخ از کتاب های فقه و سیره رو دیده بودم قبلا مثل رو غزاری یا محمد سعید فرمزان نگوتی و امثال هم باقش
درسته اونها به شکل به دنبال استخراج دستوران عمل یزید هستن، ولی سیره درشون من نگیرم. یعنی یک رفتار پیامبر، یعنی صرف اینکه پیامبر در یک جای یک عملی رو انجام داده، همین رو مستمتع قرار دادن و بعد میتونه. خب پس بر این اساس ما میتونیم اینجوری عمل کنیم. حالا نمیدونم شما فیلو قبول دارید یا نداشته تو فرمشتون بوده و همچون یه رسیدم آسفایی میکنم. ببخشید.
جمعه کازم نساز آقای کازم نساز آقای پرستان بود بندازش مجازی استفاده میکردم، الان موضوع شد تکمیلش و نکته خاصی نیست استفاده میکردم.
شما مطلب عنوان مکمل بس هم هست تداغون مورد برزن رحبه کسی جای رابطه زیر رازم خود تعریف سیره های موضوعی ساعت چند رسی خیلی رو کشه
یعنی برای بکنم در مسئله میشه
برای بس رابطه نسبت سیره و سنت این هم باره با هم تفکیب بشه و مطابق سیره پژوهی مقدمات که داره اصول و مبانی که داره بسیران هر کدومش بکنم دستاتی رو میبره بود خواهی رو میبره انشالله حالا این روز شروعی باشه داره این بحث ها و جاش خالی این بحث ها واقعا خودم مثلا درستی که کنش ها داشتیم سیره فیران بر از که چه رو نداشتیم دست رو شروع کردم دیگه پس هم اینطور رو بگیم گوی کاری که خواسته بگیدم هم دیدم واقعا این بحث چیزه نیست یعنی اون را رو نرفتم ولی از این برم چیزم پیدا نکردم که به کارم بیا بشه استفاده کنید یا هرچند که بود کلم تحملاش باشم مثلا اینطوری ادبیات بس خیلی خالیه با هم انشاءالله که این بحثا ادامه پیدا کنم. حالی سوال به شما خودتون سوال یا هرچی برای شما
اگر به من یه از بحث نیست شما مشاهده کنید که همون اتفاقات چیزایی که از بحث گرمتر بشه باره همه بسیم بیست بیست سواده مندرسی نه بسیده از بسیده از
بسیده
از بسیده از بسیده از بسیده یک مورده کنید یا نه؟ نظر رو کنم که یک مورده 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 یک تصویر فرمانده میگم شما هم قبول دارید همچین یک مورخ رو ماهو و مورخ نمیتونه محصول رو معرفی بکنه و مثلا یک سری قلبی بیاد اینجا همونجه کسی معرفی بکنه ما بزار معرفی خب این یه مقدار کار سخت بکنه یعنی فرض کن ما میخوام با یک نگاه بیرونی بحثمون و معتقداتمون رو معرفی بکنیم مثلا به بحث بذاریم خب اگر این بله ممکن یه صعوباتی باشه اما اینکه به طور کلی ما بگیم با نگاه بیرونی نمیشه محصول رو معرفی کرد خب ما چگونه انتظار داریم که از بیرون یک کسی بتونه غیر باورمنده به باور ما ولی ما رو مطالعه کنه، بررسی کنه، بعد رو اشارش کنه تو ایناشون چگونه ممکنه؟ و اگه اینقدر نفت که لب ممکنه گرچه به نظر بنده این کار ممکنه که آدم معتقد نباشه حداقل همین نگاه پدیدارشناسانه معروفی که حضبه کرده پدیدارشناسی که به واقع گرچه به واقع نمیرسد اما بسیار به واقع نزدیک میشه اون نفی مطلقه که خوده پذیرفتنی شد نباشه.
خیلی ممنون و متشکرم. در مورد نکته‌ای که جناب آقای دکتر متحری فرمودن، من هم عرضم این بود که اونها قابل استفاده تر در همین هم. از این جهت که پیشینه قابل توجهی داره و این هم البته عرض بکنم همون نکته‌ای که فرمودید با غزالی همین دو هم رویکردشون به نظر مهمتی تفاوت داره. میخوام بگم که رویکردها در مراجعه منو استفاده متفاوته. من حالا دیگه بگم که خیلی تلاش کردم همین الان ما رشته های دلمونوارش خصوصی رو در عربستان که عنوان حالا رشته تامده که من مراجعه کردم مثل پاشون اینها دارن کار میکنن و دیگران اینجوری که شاید عنوان حالا منابع درسیشون هم گاهی اوقات با همین مراجعه که ما میشناسیم اتفاقا در ارتباط دارم. این که اونها بحثه نظری کرده باشن، منم به واقع اینجا هرچی گشتم چیزی ندارم. جالب اینجاست که اونها تو بحثه نظری کمتر باید شدن. کسانی که وارد شدن اینها توی حوزه معمولا یا تاریخ اندیشهی هستن یا مربوط به مثلا اندیشه اجتماعی اسلامی کار کردن. افرادی مثل جابری و خیلی افرادی هستن که اینها تلاش کردن مثلا وقتی از پیامبر یاد میکنن نوع استفاده از اون رو به این نوعی صورتبندی کنند توی آثارشون. در هر صورت میخوام بگم اونها واقعا ما از این جهت هم پرده های ناشناخته هست که به نظر شاید تحقیقاتی در این زمینه هم جایی انجام بشه. اما نکته ای فهمیدم که در مورد حالا بعد من در این حال که تاکید میکنم که تاریخ نمیتواند اونتا در همه جای هم نوشته که خدمت تحکم شده است در هم عرایزی که اینجا داشتم یه نوعی شاید اون یکی از جاهایی که صرف قانون گذاشتیم خود تاریخه. یعنی بگیم کسی که تاریخی نیست، کسی که با مبانی و روش های تاریخی آشنا نیست، او هم لطفا جلو نیاد. اتفاقا به جلو میاد این هم البته که روشنه که ما خودمون هم مدعی رسیدنی به واقع نیستیم. ما میخوایم نزدیک بشیم به واقع. یعنی که فرمودید میخوام عرض بکنم که اون شخصی هم که حالا به عنوان فردی هست که منتقد نیست فرمودید بحثای یا نگاه مثلا پدیدارشناسی اون شاید مهمترین نکته اینه که اونا تلاش میکنن که یک همدلی دود داشته باشن و با این نگاه رویکرد همدلانه کار بکنن. کارهایی که به این صورت انجام شده ما کاملا به اون حالت بیروح بودنش به نظر من پی میره. حالا شما بفرمایید این آدم احساس میکنه که این درسته که این مثلا انگار که مثلا به علم امام باور داره ولی ازا میاد شد اون وجوه علم امام رو بررسی میکنه.
تعبیر همدلانه این چی؟ این که میشون فرمیدانه
به نظر
میاد این چی؟
همدلی یعنی چی؟ یعنی به نظر میاد
به نظر میاد علم امام رو قبول داره فرمیده یک همدلی داره.
این یعنی تلاش میکنه مثل ما این رو به عنوان یک باور بپذیره.
نه تلاش میکنه، یعنی پدیدارشناسی تلاش میکنه که از باور یک شیعه حرف بزنه، یعنی به نوعی نقل میکنه، نه اینکه یک صورت سازی میکنه. یعنی خودش رو در جایگاه یک شیعه میگه در میان شیعیان این باور این گونه وجود دارد. بذار اشکالی که بنظرم
وارد جنبندی هم میشه یا نه،
یعنی چی؟
در نهایت
جنبندی میکنه که شیعه نه نگاه پدیدارشناسی این نگاه توصیفی است، یعنی یک نگاه توصیفی است آنچه که در شیعه بوده. اصلا تو قضاوتش نمیگه، میگه امام در نگاه شیعه یک شخصی است معصوم، یک شخصی است منصوب از جانب خدا، یک شخصی است عالم به یک علم خاصی. مثلا به این چه داره میگه در شیعه این اعتقاد، یعنی توصیف میکنه، اصلا خودش ارزش گذاری نمیکنه.
ما به دنبال این هستیم که اون توصیف چه کمکی میتونه به ما بده.
ما من عرضم با کسی است که
میخوام بگم تصمیمونه. ببینید پس من نکته ای که عرض کردم گفتم نمیتونه از معصوم تصمیم بگیره. بله میتونه از
معصوم از اشتباه
نگاه از نگاه شیعیان میتونه به ما خبر بده. شیعیان نگونه میگه. اما خود معصوم کیست؟ نمیتونه مدعی، چون مثلا اگر من تصورم میگه مثلا امام خمینی اگر دیگه که امام رضا این خونه بود نظرات شیعی را ممکنه مد نظر دارن، اما میگه من معصوم رو این گونه شناختم. او اصلا نمیتونه بگه من این گونه شناختم و تلاش میکنه همدلی کنه. حالا فرمایش کردش مثلا توصیفی ارائه بده که این توصیفش کاملا با اینکه خودش در یک فضای قرار بگیره تأثیر یا جایی نگیره با اونچه که می‌بینه رو ببینه و روایت کنه. به نظرم این ارائه تصویر از معصوم دیگه نیست و
خوصفایی فهم هیچ علمی نه شما اگر کسی بخواد بیاد اعتقاد پیدا بکنه با اون چیزی که من بهش باور دارم اول باید بیاد منابع معرفی که من رو هم بپذیره. مثلا اگه بدون دینیز بیاد تو بشینه اول ببینیم سر چه منابعی با هم اشتراک داریم تا من برای او اثبات کنم حالا چه تاریخی چه کلامی که معصوم ما این گونه بوده است یا هست. اما اینکه یک مورخ روشش صحیح بوده برای ارائه معرفی معصومی حرف دیگه است. بالاخره اون شخص بیرونی نگاه میکنه من با چه منابعی دارم روش تاریخی از معصوم خودم گزارش میده. اون میتونه بگه بله اون طبق مبنای شیعه خودش سبک درستی داشته. مورخ شیعی است. داره در مورد گذشته معصوم خودش، امام خودش توضیح میده و گزارش میده. این آیه مورخه یا نه باید حتما یک مثلا متکلم باید حتما باشه که هم تاریخ بگه و هم کلام بگه تا به طور داره شخص خارج از دین باید امام معرفی بود. چون شما ادعای شما این بود که یک مورخ نمیتونه معصوم معرفی بود. اصلا شما بحث
اصلاح کنارش کنید این نمصور به نظر رو اصلاح کردن حتما نمیتونه اونچه شما فرمودید رو به شکل دیگه
نه اصلا شما سبک خارجی رو رها کنید در اون دین دور هم نشستیم شما به عنوان یک مورخ میتونه معصوم برای من معرفی بکنید یا خیر
یک سیری شناس باید بتونه این کارو بکنه
نه باید بتونه که ما هم قائل بودیم
چون اون نکته‌ای که قبلش فهمیدید من چون دیگه متوجه شدم که فهمیدید که بالاخره ما میتونیم برای فرد بیرونی معرفی کنیم این نوعی به همین
نه مورخ شما ادعای فرمودید که مورخ به اون مورخ نمیتونه معصوم معرفی بکنه و من اگر بخوام به عنوان معصوم معرفی کنم همون کاری رو میکنم که یک شخص بیرونی این کار رو میکنم ادعای شما همون بود یعنی یک شخص خارج اصلا داری یک شخص مورخی که مسلمان نیست
گفتم این نمیتونه این کار رو بکنه
نه نمیتونه این کار رو بکنه نه بالاخره من بخوام نظر از طبیه بدونم یک شخص مورخ میتواند معصوم رو معرفی بکند یا معصومی که صاحب علم غیب، معصومی که صاحب عصمت میکند باز همون شد دایی دایی
مورخ نمیتونه در این حال اگر تاریخ نداند هم نمیتونه
نه
ما نیاز به یک گیرایی شیعه روی کردی داریم برای شناخت معصوم که علاوه بر اینکه تاریخ میدونه به کلام هم توجه داشته باشه به فلسفه و فلسفه تاریخ هم توجه داشته باشه و اینم عرض کنم یه مقداری هم تأکید شده که یه لحظه یک نکته رو عرض کنم چند بار خواستم بگم نشد فقط هم این بحث کلامیش نیست ما اتفاقا تو روش شناسی که میایم اتفاقا خیلی متفاوت میشه اصلا روش شناسی ما یه دایره بسیار گسترده پیدا میکنه تو سیو شناسی یعنی تا نیازی به حدیث پیدا میکنی تاریخی اصلا منطق کار کردن با حدیث بلد نیست
من مخالف نیستم دوستان همینا به ما همینا میگن شما کلمات فکر میکنید که تاریخ بعد واقعا میخوام اون براش بگم من و شما نشستیم سر یک میز آیا به لحاظ تاریخی می توانیم علم غیب و عصمت امام را ثابت کنیم یا خیر؟
ما فرمایید نه اون که ما می تونیم ثابت کنیم تاریخی
ثابت نظر من معرفی کنیم آیا معرفی کنیم
من نمی کنم بذارم توی آموزه کلام که بگم حالا تاریخ
نه چرا ببینیم من بحث کلامی نیست سواله من می توانم امام و صاحب علم غیب را و صاحب عصمت را از منظر تاریخی معرفی کنم بخواهم
واضح هست آقا من معتقدم که
من چند بار من چند بار از کردم که نمیتونید داره چند بار تصدیلی کردم که آره یه
نکرده بودی واقعا یه نشستی به آقای دکتر
مستنه اگر من بکنم که نه تاریخی نمیتواند به این در این که ابزارهای لازم رو برای کار نداره نه از جهت معرفتی میتونه نه از جهت روشی
نیست فقط از جهت تاریخی ای بول من فقط اینکه یک مورخ از این میتونه کار بکنه یا نه من میگم میتونه تو یعنی ممکنه به اون کلیتی که علم کلام میگه نتونه ولی تا حدودی
میتونه با تماشای شما
بله اصلا این کلام هم زیرا مطمئن اینه ببین سبب چیزی ما ببین اینکه تاریخ میتونه معرفی کنه امام رو برای کی میخواد معرفی کنه اول باید مخاطب مشخص کنیم یه زمانی ما امام رو برای یه جامعه شیعه میخوام معرفی کنیم یه زمانی برای جامعه اهل سنت یه زمانی اصلا برای
من مثلا عرض کردم جامعه شیعه ما خودمون همین جلسه همون خاطر شیعه اهل علم هم. من با فرمایش شما رو بهت موافقم که اتفاقا یک مورخ من قرار تشریف بیارید من با عنوان سوال مطرح کردم اگر تاریخ در مورد سرگذشت یک انسانه و میخواد یک فکری را نسبت بده به یک انسانی از هر منبع موثقی برای اون سرگذشته میتونه استفاده کنه چه روایت، چه آیه قرآن، چه تاریخ و لذا من
کلن منابع
بعد من همین باید هم که حتی یک شخص مورخ از منابع متعدد میتونه استفاده کنه تا بگه که من قائد امامی بودم و هستم که امام این صاحب این مقامات بوده هرچند من نمیتوانم درک کنم که امام چطور متصل به وحی اما گزارش وحیانی قابل اعتبار من رسیده که امام صاحب علم اسمت علم غیب بوده و صاحب اسمت بوده عنوان فرض هست اما بله من بخوام برای شخص سنی بیان مطمئنن جایگاش فرق میکنه ولی اینو میشه گفت که مورخ به امام مورخ در یک جایگاهی میتواند امام از اون معرفی بکنه
من این نکته عرض کنم شاید سوال رو اینجوری بشه طرح کرد یعنی منظور از سوالی یا به طور تعبیر مثلا میفهمم این باشه که ما اگر یه علمی تاریخی داشته باشیم با رویکرد اسلامی مثلا یک تاریخ شناسی اسلامی داریم اصلا آیا این میتونه معرفی بکنه منظور رو
بله هم حالا من که
شما که فرقی بله فرقیتون همین بود یعنی اون که من گفتم که تاریخ نمیتواند بیشتر ناظر به علم تاریخ علم تاریخ رو ما الان تاریخ شناسی اسلامی میکرد اسلامی به علم تاریخ چیست؟ فقط می‌دونیم که داریم یک کارهایی می‌کنیم با می‌کرد اسلامی مثلا وقتی کار می‌کنیم به همه منابع مراجعه می‌کنیم ولی فعلا که نداریم چنین چیزی بنابراین نمی‌تونیم بیرون دست بزنیم ولی در فرض که حتی می‌کرد اسلامی در تاریخ هم داشته باشیم آیا اون می‌تونه باز مسئولی و معرفی با مورد نظر من باز هم ممکن نیست مگه اینکه باز یه چیزی در آینده در ذهنمون بیاد چرا؟ چون هنوز تاریخ با می‌کرد اسلامی ارتباط خودش رو با فقه، با اصول، با منطق حتی با علوم جدید روشن نکرد. ما باید روشن بکنیم که داریم در مورد یک چیز آرمانی صحبت می‌کنیم. بله در آرمان ذهن ما اون کسی که تاریخ می‌خونه و همه اینها رو هم داره می‌تونه مسئول بشه. اما اگه می‌خوایم در مورد الان و مطالعات فعلی و اون مبانی فعلی صحبت کنیم به نظر من نمی‌تونه. حتی اگر رویکرد اسلامی فعلی رو همین رویکرد اسلامی فعلی رو در نظر بگیریم می‌بینیم هرچند نداریم ولی اگر همین یک اشخاص پایبند باشیم و بگیم آیا این اشخاص میتوانند یا خیر باز هم به نظر میرسه همه ابعاد اون رو نمیتونه مثلا این رو عرض میکنم آیا جنبه‌های ما مثلا تاریخی های ما به جنبه‌های کلامی توجه داشته تلاش کردن مثلا نمونه بگیم آقای مثلا آقای دکتر مطهری به جنبه‌های متن کلامی توجه داشته اما به جنبه‌های عرفانی ما هم توجه داشتن یا حتی افراد دیگه میخوام عرض کنم حتی الان کسانی که با رویکرد اسلامی تاریخ رو کار میکنن به برخی از جنبه های امام که در علوم دیگه اسلامی یا اسلامی داره مطرح میشه کمتر توجه داره بنابراین یک رویکرد اسلامی کاملی رو نداریم الان چرا ما به مباحث کلامی واقعا توجه بشیم خیلی ممنون
آقای علی نظر تو ببخشید یکی از دوستان همون اجازه بده متن نوشتم دیدید شما الان یه کار خوندنش برام میشه من نوشت اینجا دارم اولا گفتم اساتید رو که قرار صحبت هستن معرف کنید البته خود ایشون با حروف اشاره نه اصلا که نمیشناسیم ولی لطف کردن صحابی رو سوالی و در آخرش هم سرنظری کردن فقط من میخونم که زحمت کشیدن دوستانی که به صورت مجازی شرکت کردن لطفا بفرمایید با توجه به اختلاف مبانی در بررسی تاریخی چطور میتوان با برخی از اساتید که صرفا نگاه تاریخی در گرش تحقیق را مد نظر قرار میدهند به اشتراک نظر رسید آیا صرفا به کار بردن اصطلاحات و مفاهیم علمی در عنوان یا متن تحقیق که ظاهرا آقای توحیدی‌نیا و اشاره دارند داشتن به این هم کمکی می کنند و آخرم گفتن اینجور به نظر نمی رسد
خیلی ممنون متشکر لطفا میگم من ببینید در صحبت هایی که اینجا مطرح شد اگر شنیده باشن تأکید کردم که حداقل سه قفلت مهم ما بیدیم این من صحبت هایی که اینجا کردم با مثلا یه مدلی فاصله داشت
این تلاش کردم بیشتر اون ادله‌اش رو اینجا مطرح کنم. عرض کردم که سه قسمت وجود داره، یکی قلمرو و موضوع این حوزه مطالعاتی هست که ما نمی‌شناسیم. اهداف هست که نمی‌دونیم ناظر به این اهداف چگونه باید حرکت کنیم و این بحث هم بحث میان‌رشتگی هست. بعد عرض کردم برای اینکه ما این سه مشکل رو یا سیمانه رو برای معرفی خودمون حل بکنیم نیاز به یک سری مفاهیم پایه‌ای داریم. این مفاهیم پایه‌ای مهمترینش خود سیره است و این سیره رو من اینجا دارم بهش می‌پردازم. ما چگونه میتونیم با یک کسی که کاری خونده ارتباط برقرار کنیم در صورتی که اون سیگفرتمون رو حل کرده باشه؟ یعنی ما حل بکنیم که قلمرو ما چیست، موضوع ما چیست، اهداف ما چیست، با چه روشی و چگونه به این سمت حرکت میکنیم و در این حال اون عناصر رشته ها رو چگونه که برای هم میگذاریم ترفیق صورت میگیره. اگه این اتفاق انجام شه قطعا میتونیم با اون تاریکی هم صحبت کنیم، چون این ارتباط ما برقرار میشه، چون اون میفهمه که ما حالا قبول داشته باشیم ما رو یا قبول نداشته باشیم متوجه میشیم ما داریم از کجا ایستادیم با اون صحبت. میخوام این عرض بکنم که روشنه که با تعریف سیره و سیره شناسی ما یک گامی برداشتیم به این سمت و این به معنی انجام شدن این ارتباط نیست. ما یه راه خیلی طولانی رو در پیش داریم. برای من واقعا جای سوال حالا به عنوان طلبه و شاگرد کوچکی در محضر اساسی ترسیم در کلاس خان بودیم که چرا واقعا از ابتدا به این بحثا پرداخته نشده. یعنی حالا من بنده خودم ممکنه مثلا خیلی زمان زیادی نیست که مثلا وارد این موضوع شدم، برام همیشه جای طرح این مسئله بوده که چرا این موضوعات میشنن که باید شاید مورد توجه قرار نگرفته. امیدوارم که حالا کاش لاغر مثلا اگر 10% 20% مجموعه هایی که وظیفهشون از به شروع کرده بودن بگم ما 20% همه کارهامون باید حتما بحثه نظری بشه، یا اگر کتابی میخواد چاپ بشه شما اگر چارچوب مفهومی چارچوب نظری از داره بحثتون نباشه، مفاهیمتون دقیق مفصل بحث نشده باشه این کار مثلا منتشر نمیکنه. اینا به نظر شاید محققین رو مجبور میکنه که یه مقداری هم به این بحثا بیشتر فکر کنن. تشکر می‌کنم.
دوستان فرصای دکتر
من در ادامه همون صحبت قبلی عرض میکنم، چون پایین بودم صدا گاهی قصابت میکنم، الان توی این خلاصه ای که فرمودی تو بحث به این بشی اصلا طرح سوالی که آیا تاریخی میتواند خود این تحریم سوال قدرتون اصلا مثل این که شما بگید آیا لیزر میتواند سرطان رو درمان کند؟ خب بله، اونطور لیزر در کنار علم طب عنوان یک ابزار، لذا لیزر درمانی یک بحث میان رشته ای است، بین رشته ای است، بحث فیزیک هست، بحث مهندسی پزشکی هست، بحث پزشکی هست، بحث آناتومی هست، همه اینها باید لیزر درمان کنه. لذا میخوام طرح این سوال اساسا بنیان شاید خیلی صحیح نباشه که آیا میتوانه فرقه موجود پیدا بشه، نمیشه اینجور سوال. این یه نکته. دوی نکته که من به ذهنم میرسه باز در رابطه با اون که یک تاریخی نمیتواند، من میخوام بگم اینجا یه خلطی بین رویکرد تاریخی و روش تاریخی هست. روش تاریخی در پژوهش، رویکرد تاریخی. رویکرد تاریخی نمیتونه اسمت و معصوم و امام و اینها رو تاریخ، اما روش تاریخی میشه. چون روش تاریخی با استناد به منابع و استناد به منابع و مصادر تاریخی آنچه که هست به عنوان یک در واقع بی طرف میشه با روش دارد، اما رویکرد تاریخی هر امام رو زاده اقتضاعات تاریخی، هر مثلا بحثی اصلا با یک نگاه کاملا مادی از اون بحثای کلامی رو اون عقبه اندیشه ایش فاصله میگیره. همه اندیشه های مثلا مذهبی که ما داریم محصول تاریخ دیده میشه، یعنی تاریخ منظور علم تاریخ نیست، محصول گذر زمان و اتفاقاتی میدونه. این به نظر این مرز ظریفیه که احیانا نادیده انگاشته که تو خیلی جاها بین رویکرد و روش. در روش پژوهش و از همه در روش پژوهشی تاریخ پژوهی میتوان اسمت و امام و جایگاه امام رو تبیین کرد، اما با رویکرد تاریخی تو نگاه مادیست نمیشه.
این خلط به نظرم کاری بکنم. درست میفرمدن نکته خاصی ندارم، فقط حالا این رو عرض بکنم که اون اینجا شاید سوال میشه که روی کرد چیه، روش چیه. اون روی کردی که هستی تاریخ هم ظاهرن اما اون روش تاریخی دوباره که فهمید چون ما روی کرد و روش اینها خودش خیلی خلص میشه و اینها زدگی درست میفرمایید. اما منظورم اینه که شاید همون روش تاریخی هم که میفرمایید خود تاریخی های اوقات اون رو اسمشو میگذارم روی کرد.
از میکنم خلص به همین دارید چون روی کرد رو مبناست، یعنی اصلا مبنای اینا رو محصول حوادث تو تاریخ میبینید. اما روش
اگر روش تاریخی میتونه محصول رو ما معرفی بکنه به نظر من تاخونی میتونه است و به نظر من ما فهم درستی نسبت به محصول نداریم. برای همینه که ما بعضی از بحثایی که در مورد محصول این هست وقتی از درمون میپرسن مجبور میشه بریم مطالعات فقهی رو هم نگاه کنیم، مطالعات حدیثی رو هم نگاه کنیم، مطالعات کلامی رو هم نگاه کنیم. برای خود من خیلی وقتی پیش اومده وقتی سوالی در مورد محصول میپرسن سراغ بحثی تاریخی انجام شده نمیدونم.
خود تاریخی این چیه؟
بیرم سراغ این میخوام اینو تأکید کنم که ما در مورد رشته تاریخ صحبت میکنیم.
بله اصلا رشته تاریخ مثلا همین بحث همزه ببخشید فقط چون میخوام به خود بحث ادامه پیدا بکنه اصلا جسارت نیست. وقتی ما میگیم تاریخ، خب تاریخ چیه؟ مثلا قصه ای که در فلان جا نقش در مثلا فرض کن قدیم یک حادثه تاریخی است که نقش این ما ممکنه چیز میپذیم. اما اگر اومدیم بریم سراغ حدیث پیامبر در این باب میریم مبانی حدیث شناسی، خب اونم یک حادثه است که نقل میشه. حالا اون عنوان حدیث به خودش گرفته، این عنوان روایت تاریخی رو بکنیم. فرقی بین حدیث منقول در رابطه و یک حادثه تاریخی یا حدیثی که در یک بستر یا شأن نزول حتی شأن نزول آیات هم نگاه بکنیم یک روایت تاریخی است. این موضوع یک سند تاریخی اگه ما نگاه کنیم همه اینا هم تاریخ.
من اصلا منظورم منابع اونها نبود. اتفاقا الان تاریخ به روزتری تاریخی ها میگن که اتفاقا باید همین کار رو بکنیم. اونها مواد ماست در دانشگاه دیگر شناخته میشه. اون که توش حرفی نیست. اما روش تاریخ چیه؟ روش تاریخ این هست که نگاه میکنه میگه من این رو دارم میبینم. همونطور که شما فهمید مثلا نگاه پدیدارشناسی رو کرده در شناسی این کار رو میکرده این دار بزنی کرده. آیا این میتونه برای ما کافی باشه؟ نظرم نمیتونه. دلیلش هم اینه که ما نمیتونیم دستمون رو از کلام از داشته های فلسفی تاریخی چون این بخشش نداری همیشه مقفوله من تاکید میکنم. ما آیا معصوم رو میتونیم فارغ از پیش قبل از خودش و بعد از خودش درک بکنیم؟ مسئول دقیقا در کجای تاریخ ایستاده؟ چه وظیفه‌ای داره؟ اینم بخشی از تصویر ما از مسئول. ما تاریخ پژوه به اینها توجهی نداره. تاریخی میاد میگه در اینجا این زمان این اتفاق افتاده است. این موارد وجود داره که بعضی میگه اینگونه شده، اینگونه شده، اینگونه شده. تاریخی میاد من بر اساس این منابع، این شواهد، این روش میگم نه این درسته، این هست. وزیفه تاریخ‌شناس دارن این باشه. ولی با این حال اون مسئله که فرمودید که این مسئله از اساس اشتباهه، یه چیزیه که باعث شده که الان همه بحث از دیگر رو بکنیم. یعنی واقعا دست گذاشتن فقط روی تاریخ یعنی که بگیم آره تاریخ میتواند یا نمیتواند شاید از اساس اشتباه همون نسبت هم فکر کنید.
خب تشکر میکنم از سه نوبایی دکتر کلیپیه و عزیزمی که سوالات رو ترک فرمودم. خب اینقدر مطالب و تعاریف در مورد سیره متنوع و زیاد هست که مثل خیلی از مفاهیم مثل فرهنگ و تمدن ما نمیتونیم تعریف ثابتی به این زودی ها احساس میشه که به اون نتونیم برسیم و به نظر پر از دسترس میاد. ولی امیدواریم که برگزاری این نوع جلسات بتونه برای ارائه یک تعریف واحد کمکی کرده باشه و امیدواریم که این جلسه مورد رضای اهل بیت علیه السلام و خداوند متعال قرار بگیره. مطالبی که اینجا گفته شد و با ذکر یک صلوات جلسه رو به پایان می‌برم.
اللهم صل علی محمد.